الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در رجوع مالك از إذنش بود که خلاصه عرض ما اینه که مسئله چهار صورت داره. صورت اول اینه که قبل از شروع در نماز از اذنش رجوع کنه و وقتم متسع باشه، بشه انسان بیاد بیرون و نماز بخونه در مکان مباح، که این حکمش واضحه، باید سریع بیرون بیاد و نماز در مکان مباح بخونه. صورت ثانیه اینه که رجوع مالک از رضایش قبل از شروع در نمازه، ولی ضیق وقت، اگر بخواد نمازش رو بشکنه و بیاد بیرون نماز بخونه قضا میشه نمازه. اگر بخواد نماز رو شروع نکنه و بیاد بیرون نماز بخونه نمازش قضا میشه. مشهور گفتن در حال خروج نماز رو شروع بکنه و ایماعاً نماز بخونه. صاحب جواهر تمایل داشت که نه، همونجا بمونه و نمازش رو اختیاری بخونه. فرمود چون تزاحم هست بین حرمت غصب و وجوب صلات اختیاریه، از یک طرف دلیل وجوب صلات اختیاریه میگه صل راکعاً و ساجداً، از طرف دیگه یحرم الغصب میگه حق نداری اینجا بمانی. ولی چون یحرم الغصب بعد از رجوع مالک از اذنش فعلی شد در مورد این مکان، پس وجوب صلات اختیاری سبق زمانی دارد. سبق زمانی در تزاحم از مرجحات باب تزاحمه، ولذا همون جا میمونه، نمازش رو شروع میکنه میخونه، بعد از نماز با حذف مستحبات البته میره از اون مکان بیرون. مرحومای خویی فرمود که این مطلب درست نیست، برای این که درسته که سبق زمانی مرجح در باب تزاحمه، ولی در جایی که ما دو تا خطاب داریم هر دو مثل همه، از این حیث که هر دو مشروط به قدرت شرعیه. گاهی آقای خویی فرموده هر دو مشروط به قدرت عقلی هم باشن سبق زمانی مرجعه، یعنی اگر هر دو خطابشون باشه اذا قدرت، اذا قدرت فصم الیوم الاول من شهر رمضان، اذا قدرت فصم الیوم الثانی من شهر رمضان، اینجا واضحه. آقای خویی فرمودن سبق زمانی مرجعه. اگر خطاب مطلق باشه، اذا قدرت نگوین صم اول رمضان، صم ثانی رمضان، کلمات مرحومای خویی مختلفه. در بعضی از کتابهاشون فرمودن اونجا هم ما سبق زمانی رو مرجح میدونیم، بعضی ها فرمودن نخیر، ما اونجا سبق زمانی رو مرجح نمیدونیم. اما به هر حال در جایی که یکی مطلق و دیگری مشروط به قدرت، مثل ما نحن فی که یحرم القصب نداره اذا قدر فلا تقصد لا تقصد، ولی سل اختیاری سل صلاتن اختیاریه داره اینقدر تا. چرا؟ برای اینکه گفته فإن لم تقدر فسل صلاتن ایمائیه. در اینجا خطاب مطلق که لا تقصب هست سبب عجز عرفی میشه از اون خطاب مشروط به قدرت. بعد نقض هم کرد ایشان، فرمود صاحب جواهر ملتزم میشه، من اگر مثلا اول وقت آب مباح داشتم، خب فهم میکردم مشکلی نیست، نماز را تأخیر انداختم، آب مباح از بین رفت، یک آب مغصوب الان دارم، پس با آب مغصوب وضو بگیرم، چون دلیل وجوب وضوء به ما اسبق و زمانن هست. اول وقت آب مباح داشتم، فکر میکردم تا آخر وقت مشکلی پیش نمی آید، اتفاقا آب مباح تلف شد، الان یک آب مغصوب هست، چون دلیل وجوب وضوء به ما اسبق و زمانن هست، صاحب جواهر میگوید وضوء به آب بگیر، ولو الان دیگر آب مباح نداری، آب مغصوب داری، کسی به این ملتزم میشود؟ هیچ کس به این ملتزم نمیشود. ما چند مطلب اینجا هست که عرض میکنیم. مطلب اول این بود که عرض کردیم در جلسه قبل که اونی که در باب تزاهم مرجح است تصریح میکنن آقایون، هم در بحث الفاظ، در بحث زد و هم در بحث تعارض، این است که بین ظرف امتثال دو تکلیف تأخر و تقدم زمانی باشد. مثل این مثال روزه، ظرف امتثال وجوب صوم یوم اول رمضان قبل از ظرف امتثال وجوب صوم یوم ثانی رمضان است. اینجا رو گفتن سبق زمانی مرجح است، همه هم قبول ندارند، برخی منکرند مثل صاحب بحوث یا آی زنجانی، میگن اگه شما میتونی 15 روز ماه رمضان روزه بگیری، اصراری ما نداریم 15 روز اول رو روزه بگیریم، 15 روز اول رو بخور، افطاری ها رو عرض شود که با روزه خاری برو، 15 روز بعد روزه بگیر، اشکال نداره، چون تزاهم سبق زمانی هم مرجح نیست. اما اگر بین دو تکلیف تأخر و تقدم زمانی باشد، ولی ظرف امتثال هر دو یک روز است، ما ندیدیم کسی در اینجا قائل به ترجیح باشد در باب تزاهم. وجوب اکرام زید یوم الجمعه یک ساعت زودتر بود از وجوب اکرام امر یوم الجمعه، گفت اذا جا اک عالمان فاکرمه فی یوم الجمعه فقدم الیه غدا نهار تقدیم کن. آقا زید 10 دقیقه زودتر اومد، خب 10 دقیقه زودتر اومد، وجوب در حق او زودتر فعلی شد. بعد از 10 دقیقه هم نفس نفس زنان آمد، گفت هر چی کردم به این زید خلاصه بی انصاف برسم، دیدم تون داره میاد، 10 دقیقه دیر آمدم. خب نهار روز جمعه من میبینم بیش از یک غذا ندارم، آیا متعین است که به زید بدهم؟ کسی این رو ما ندیدیم ادعا کنه. ظرف امتثال یک زمان هست، تضاهم است بین وجوب اکرام زید و وجوب اکرامم. وجوب اکرام زید 10 دقیقه زودتر فعلی شده که این که مرجح نیست، دلیل نداریم بر این که این مرجح باشد، نکته ای ندارد این مرجح باشد. بله یک بحثی هست، ما اونو قبول داریم، در خطابین متواردین و حساب جداست. یعنی مثلا ما در ضمن عقد لازم روز شنبه شرط کردیم سفر را در روز دوشنبه، روز یک شنبه شرط کردیم در ضمن یک عقد لازم دیگری ترک سفر را در این روز دوشنبه. حالا روز دوشنبه شده، آیا شرط روز شنبه که شرط کردیم سفر برویم و شرط روز یک شنبه این بود که سفر نرویم، کدام یک نافذ است؟ خب مرحوم آقای حکیم فرمود، ما هم قبول کردیم، که عرفاً اونی که اسبق و زماننه مصداق شرطیست که محلل حرام نیست، چون وقتی که شرط روز شنبه آمد که سفر روز دوشنبه مباح بود. پس میشه المؤمنون عند شروطهم الا ما احل حراما. تا دلیل وجوب وفاء به شرط این شرط روز شنبه را گرفت که روز دوشنبه سفر برویم، شرط روز یک شنبه که سفر نرویم میشه مصداق شرط محلل حرام. این ربطی به باب تضاهم نداره، این مربوط به باب توارد هست که منجر به تعارض میشه. اگر سبق زمانی مطرح نشود تعارض میکنن دلیل وجوب وفاء به شرط در این دو شرط، ولیکن عرف سبق زمانی احد المتواردین را مقدم میکند، منشأ میداند که اون خطاب اول را که اسبق زمانن است مقدم بدارد، چون او را مصداق شرطی میداند که محلل حرام نیست و شرط دوم را محلل حرام میداند. اما ربطی به باب تضاهم نداره، مثل این مثال که اذا جاء اکل عالم فقدم الیه الغداء، تقدیم کن نهار را به این عالم. زید 10 دقیقه زودتر آمد، هم 10 دقیقه دیرتر اومد، سفره انداختیم رفتیم آشپزخونه دیدیم بیش از یک غذا نداریم. میایم میگیم جناب زید، جناب عمر، ما نمیتونیم برای هر دوتون غذا آماده کنیم، یک غذا بیشتر نیست، ما هم مخیریم از باب تساوی بین المتساویین، ما مخیریم، من چون با امر یک مقدار رو درباشی دارم، در گوش زید میگم آی زید ببخشید من این قضا رو به امر میدم، انشاءالله در وقت دیگری در خدمت شما هستیم و مفصل ازتون پذیرایی میکنیم. اشکال داره؟ آه من عاجز از اکرام امر نیستم. خب وجوب زید قبلش آمد، اون که موجب عجز از وجوب اکرام امر نیست. آه ترجیحی ندارد خطاب اول بر خطاب دوم، مخصوصا که خطابش هم واحده. مهم در قدرت، قدرت در ظرف امتثاله، نه قدرت در زمان حدوث وجوب. ولذا زنی که حائض است اجیر میشه بر کنس مسجد در 10 روز دیگر، زمان کنس قدرت داره بر دخول مسجد، اشکالی نداره. اجارش صحیحه، چون مهم قدرت در ظرف امتثاله. چه فرقی میکند؟ اونی که مطرح کردن و خدای خویی مثال زد سبق زمانی در ظرف امتثال بود. ما در سبق زمانی وجوب با اتحاد ظرف امتثال هر دو واجب هیچ ترجیحی بین اینها نمیبینیم. مطلب دوم اینه که آقا اصلا مقام از قبیل تزاحم نیست تا رجوع بکنید به با مرجعات باب تزاحم. فعل واحد نماز در این مکان هم مصداق قصبت هم مصداق رکوع و سجود اختیاری، مندوهی هم نیست چون فرض زیق وقته. این منجر به تعارض میشه. از یک طرف خطاب میگه یحرم القصب، از یک طرف خطاب میگه یجب الرکوع و سجود الاختیاری. فعل واحد هم بخواهد مصداق حرام باشد هم مصداق منحصر واجب باشد، این به تعارض برمیگردد. در تعارض که دیگر سبق زمانی از مرجعات باب تعارض نیست. توارد اینه که در هر کدام از دو خطاب یه قیدی زدن، گفتن به شرط ان لا یکون محللا للحرام، مثل همون المؤمنون عند شروط ملا ما حر حرامن، اون منشأ توارد بود. اما در این دو خطاب یحرم الغصب تجب الصلاة مع الرکوع و السجود و فرض این منحصر است، امر به این که در مکان مقصود رکوع و سجود اختیاری بکنم، این می شود باب تعارض نه باب تزاحم که ما رجوع کنیم به مرجحات باب تزاحم. مطلب سوم پس نهی از غصب، نهی از غصب، نهی از غصب نباید اجازه بفرمایید، پس نباید نهی از غصب را به جرم تأخر زمانی کنار بذارید. جناب صاحب جواهر بگویید چون موقعی که بر من واجب شد نماز با رکوع و سجود اختیاری هنوز مالک راضی بود، نهی از غصب این مورد را نمی گرفت. بعد که نهی از غصب آمد تأخر زمانی دارد، به او اعتنا نمی کنیم. در باب تعارض که تأخر زمانی یا سبق زمانی اینها ملاک حل تعارض نیست. تعارض مستقر است بین دو خطاب ولو یکی سبق زمانی بر دیگری داشته باشد. تزاحم در جایی است که دو تا فعله، من هر کدام رو میتونم انجام بدم، قدرت بر جمع بین اینها ندارم. اما جایی که فعل واحده هم میخواد مصداق حرام باشه هم مصداق واجب و فرض این مندوه هم نیست، اینجا که بعیده کسی قائل به جواز اجتماع امر نهی بشه، این تکلیف به غیر مقدوره، این تکلیف به غیر مقدوره. تزاحم ملاکی است، تزاحم ملاکی از انهای تعارضه، اما تزاحم امتثالی نیست که ما مرجعات ما به تزاحم امتثالی رو اینجا پیاده کنیم. مطلب سوم این که مرحوم آقای خویی فرمود خطاب تحریم غصب مطلق است ولی خطاب امر به صلات اختیاری مشروط به قدرت است و خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدمه، این مبنای درستی نیست. همونطور که مرحوم آقای تبریزی دارن، مرحوم آقای سعد دارن، چه فرق است بین خطاب مشروط به قدرت و خطاب مطلق؟ هر خطاب مطلقی هم مشروط به قدرته با یک آیه لا یخلف الله نفسا الا وسعها. همه خطاب و مشروط به قدرت هم. و ظاهر قدرت، قدرت بر ذات فعلی که در هر دو هست. وجدانن، وجدانن من دو خطاب به شما میگم. یک خطاب میگه ان استطعت فحج، یک خطاب میگه یجب علی المرء ستر شعرها. اگر یک زنی میگه من گذرنامه در این کشوری که هست، برخی از کشورها، بدون اینکه موهایم را باز بگذارم و از من عکس بگیرند، راه دیگری برای تهیه گذرنامه ندارم. شما اینو باب تزاحم میدونید و میگید که خب حج اهمه، حالا چی میشه؟ عرضت که به خطر نمیفته، حالا مجبوری این گذرنامه رو با عکس بی چادر بیاندازی، فقط همون مأمور گذرنامه میبینه، هیچ آبروت هم نمیره، مخصوصا تو این کشورها که خیلی با حجاب و بی حجاب فرقی نمی کنه براشون، آبروت هم که نمیره. چه اشکال داره؟ حج مقدم، حج برو. در حالی که طبق فرمایش آی خویی، نه، عرف میگه که من نمیتوانم حج بروم، چون این زن میگوید بر من حرام است مویم را به نامحرم نشان بدهم، پس من نمیتوانم حج برم. عرف اینجور نمیگه. یا مثلا یه خطابیه اذا قدرت فسق ابنی ماء، یه خطاب دیگه میگه توزع بالماء، یا اغسل وجهک بالماء. عرف میگه که نه، اونجا چون گفت انقدر تفسق ابنی ماء، ولی در اینجا گفت اغسل وجهک بالماء، خطاب مطلق بود، مشروط به قدرت نبود، باید بری صورت تو بشوری. ما چه میدونیم ملاکا چیه؟ یکی گفته اغسل وجهک بالماء، یکی دیگه گفته که انقدر تفسق ابنی ماء. خب اینقدر تین اینقدر تعالی ذات الفیل قدرت بر ذات ویل دارم دیگه. اونجام که گفته اغسل وجهک بالماء، خطاب مطلق میگه همه تکالیف مشروط به قدرت، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. چه فرقی میکنه با هم؟ مطلب چهارم، مطلب چهارم آی خویی، این چه نقضی بود شما به صاحب جواهر کردید که من اول وقت آب به مباح دارم، آب مباح به زمین میریزد، دیگر آب مباح ندارم، آبی دارم که ملک غیر است، صاحب جواهر باید ملتزم بشود که با اون آب مملوک غیر وضو باید بگیرم، چون وضوء بالماء اسبق زمانن است. حرمت غصب در این مثال از اول وقت فعلیه. فرق میکنه با مثال صاحب جواهر که مالک از اذنش رجوع کرده. خب تو این مثالی که شما میزنید، اون آب غصبی همیشه آب غصبی بود، از اولم یحرم الغصب میگرفتتش. آب غصبی همیشه از اول مصداق یحرم الغصبه. فرض رو ببرید جایی که مالک اون آب غصب، آب قبلا اذن داده بود، گفته بود میتونی از آب وضو بگیری، حالا از اذنش برگشته. اگر من یک آب منحصری است، مالکش بهم گفته بود راضی ام از او وضو بگیری، الان دیگه میگه نه راضی نیستم از او وضو بگیری، خب این مثال اوزه نیست از مثال صاحب جواهر. فرض اینه که این آقا دیگه تا آخر وقت آب مباح پیدا نمی کنه. اول وقت مالک اولش گفت راضیم با این آب وضو بگیری، منم دیگر آب مباح آخری تا آخر وقت پیدا نمی کنم. خب اینو میشه نقض کرد به صاحب جواهر دیگه، که جناب صاحب جواهر خب اگر مالک این آب گفت راضی نیستم با این آب وضو بگیری، شما ملتزم میشی که چون وجوب وضوء به ما اسبق است زمانن بر حرمت غسل مقدم است. خب صاحب جواهر علی القاعده میگه بله که ملتزم میشم. مگه این مثال نقض اوزه از مقام که ما این نقضی میکنیم شبیه خود مورد بحث؟ این که نقض نشد. به قول صاحب کفایه جواب نقضهای مرحوم صاحب عروه رو نمیتونست بده، چون صاحب عروه خیلی تیزهوش بود و سریع و نقض بود، نقض شده که یک عبارت مختصره ای رو درست کرده بود که اگر این مثال نقض شما مانند محل بحث است به آن ملتزم میشویم، و اگر غیر از محل بحث است پس نقض شما وارد نیست. خب صاحب جواهرم با خویی میگه اگر این مثال شما اینطور است که شبیه مورد نقض است ملتزم میشم، این که نشد نقض. مطلب پنجم که مطلب آخر هست. آقا نه فرمایش صاحب جواهر تمامه نه تلاش های آی خویی، انحصار مکان به مکان مغصوب یا انحصار آب به آب مغصوب، این فرق میکنه با بقیه مثال ها. عرف انسان را متمکن نمیبیند از وضوء با آب، واجد الماء نمی بیند انسان را اگر آبی که مغصوب است در نزد انسان باشد. میگه تو واجد الماء نیستی، تو واجد المکان نیستی برای نماز اختیاری، ملک مردم که ملک تو نیست، مال مباح نیست. ولذا اصلا ما در مثال غصب معتقدیم عرفاً مصداق عجزه. وقتی به یکی بگی اگه پول نداشتی این کارو بکن، پولای مردم تو تاقچه، مصداق اگه پول داشتی نمیدونه، اگه تونستی پول گیر بیاری این کارو بکن، پولای غصبی رو مصداق پول گیر آوردن نمیدونه. خب آقا الممتنع و شرعن کالممتنع عقلن، وقتی شارع و عقلا میگن حرام این سجود در این مکان، مصداق من لا اقدر علی السجود الاختیاری میشم. وقتی عقلا و شرع میگن حرام وضو با این آب مملوک للغیر، من مصداق فاقد الماء میشم. آقا من کی اینو این کار کردم؟ آقا من در اون مثال یحرم و کشف و شر امام الاجانب گفتم با اذا قدر تفحجه، من گفتم دلیل نداریم بر خطاب مشروط مطلقی بر خطاب مشروطه به قدرت مقدم باشه در باب تزاهم. اما حساب غصب جداست. اولا مال مردم، که مال مردم انسان تکوینن در اختیارش باشه، ولو شرعن و عقلاءن غصب محرم است، این منشأ نمیشه بگن تو متمکنی از نماز اختیاری. آقا من چطور متمکنم برمم دزدی کنم، برم به زور خانه مردم نماز بخوانم؟ من متمکن از نماز اختیاری نیستم. این که به زور وارد منزل مردم بشیم و نماز با رکوع و سجود اختیاری بخوانیم، این عرفاً مصداق تمکن از نماز اختیاری نیست. هازا اولاً و ثانیاً عرض کردم ما کبرای تقدیم و خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت رو قبول نداریم به فاقل شیخ الاستاذ و سید سر، ولی این دلیل نمیشه که نهی از این فرد را که مصداق غصب است سبب ندونیم که بگیم دیگه عرفاً من متمکن از نماز اختیاری نیستم، چون نماز اختیاری بخوام بخونم مصداق منصرش غصبه. این که عرفاً تمکن از نماز اختیاری درست نمی کنه. ثانیاً ملاک غصب در عرف متشرعی اهمه، مفسده غصب اهمه، حق الناسه، ولذا به نظر ما اشکالی نیست در این که باید من حالا که مالک از اذنش برگشت میخوام نماز بخونم زیغ وقته، در حال خروج نماز بخونم. حالا صورت ثالثه اینه که مالک در اثناء نماز از اذنش رجوع کنه. این قاضی غریق ملاکش خیلی اهمه از مفسده غصب. چون ملاک غصب میدونیم ضعیفتر از ملاک این قاضی غریقه، پس علم داریم به سقوط خطاب تحریم غصب در جایی که مقدمه این قاضی غریقه. علاوه بر این که در اون مثال این غصب مقدمه انقاض غریقه، متحد با انقاض غریق نیست. اینجا این نماز در مکان مغصوب متحد با غصبه. حتی این فرد نهی داره الممتن و شرعن به نظر عرف که الممتن تکوینن، عرف میگه من نمیتونم، خدا این رو حرام کرده چجور انجام بدم؟ چجور میگه تو میتونی؟ اگر یک جایی غصب متحد شد با انقاض غریق لوفرز، اونجا از راه علم به ضعف ملاک غصب در برابر ملاک انقاض غریق پیش میاییم. این ربطی به بحث ما نداره. پس دو صورت اول در رجوع مالک از اذنش قبل از نماز بود، حالا سعی وقت زیغ وقت، صورت سوم رجوع مالک از اذنش در اثناء نمازه در سعه وقت. وقت وسیع. خب میتونم نمازم رو بشکنم بیام بیرون نماز اختیاری بخونم، که در اینجا سه قول هست. قول اول که قول صحیحه، موافق مشهورم هست، که آقا نمازتو قطع کن، نمازتو قطع کن، برو بیرون، وقتم که موسعه نماز اختیاری بخون. قول دوم قولی بود که ما از شهید در ذکرا وحید بهبهانی مرحوم نائینی نقل کردیم که نخیر، چون شروع کردی نماز را با اذن مالک قطع نماز حرامه. این اذن مالک بلا اثره، چون مستلزم قطع نمازه. بمان و نمازت را بخوان ولو وقت وسیع است. که صاحب جواهرم به همین تمایل داشت. در اینجا قائلم داره رجوع بعد از شروع در نماز. ولو در سعه وقت. خب در سعه وقت مالک الله اکبر که گفتم، گفت دیگه راضی نیستم در این مکان نماز بخونی. قول صحیح اینه که نمازتو باید قطع کنی بری بیرون، سه وقت دیگه برو بیرون نماز بخون. قول دوم قول عده از علماست که نخیر، نمازت رو تموم کن، چون قطع فریضه حرامه. که ما اینجا میگفتیم آقا قطع فریضه دلیل مطلقی بر حرمت نداره که شامل اینجایی باشه که ادامه نماز مستلزم تصرف در ملک غیر است بدون اذنش. روایاتی رو مطرح کردیم راجع به حرمت قطع فریضه جواب دادیم. دو تا روایت دیگر هست که مناسبه برای تکمیل بحث اشاره کنیم که استدلال شده به آن دو روایت بر حرمت قطع فریضه. یکی روایتی است که محقق قمی بهش استدلال کرده در مناهج الاحکام، فرموده که آقا روایت داریم اگر شما با تیمم شروع کردی به نماز، رفتی رکوع آب پیدا کردی، روایت داریم فلیمز فی صلاته، فان کان قد رکع فلیمز فی صلاته، صحیح زراره است. فان التیمم احد الطهورین. روایات دیگر هم مشابه این است که تعبیر میکند یمزی فی الصلات، یتمها ولا ینقضها. محقق قمی فرموده ظاهر امر به مضی وجوبه. چرا واجب است مضی در این نماز؟ چرا فرمود لا ینقضها؟ چون قطع فریضه حرامه دیگه، و الا چه اشکالی داشت نمازم رو قطع میکردم میرفتم با اون آب وضو میگرفتم نماز با وضو میخوندم. روایت دیگر که صاحب حدائق بهش استدلال کرده اونم بگیم. صاحب حدائق در جلد 9 صفحه 102 از حدائق گفته روایتی داریم. ایشون میگه مؤید حرمت قطع فریضه، ولی بعد استدلال میکنه. روایت اینه: سعید عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یصیبه الغمز، دل پیچه میگیرتش، یصیبه الغمز و فی بطنه و هو یستطیع ان یصبر علی، میتونه صبر کنه. ایسلی علی تلک الحال او لا یسلی؟ قال علیه السلام ان احتمل الصبر، ان احتمل الصبر یعنی ان تمکن من الصبر، احتمال در لغت عربی زمان قدیم به معنی احتمال و شک نبود، احتمل یعنی تحمل صبر میکنند. ان احتمل الصبر ولم یخف اعجالا عن الصلاة فلیصلی ولیصبر، اگر توان صبر داره، خوف نداره که نمازش رو سریع بخونه به خاطر این دل پیچگی، نماز بخونه. ولیصبر یعنی ولا یقطع الصلاة، فلیصلی ولیصبر. با این که نماز در این حال مکروهه، چون نماز مع مدافعت الخبیثین، مدافعت الخبیثین مکروهه. اینم گفت صاحب، خب صاحب صاحب حدیقه میگه خب اینجا مکروهه. صاحب حدیقه اینجا میگه به طریق اولا جاهایی که مکروه نیست قطع نماز حرام میشه. بله، این دو استدلال هست برای اینکه بحث کامل بشه و جایی نمونه برای اینکه ما روایتی که دال بر حرمت قطع فریضه است باشد و مطرح نکرده باشیم. این دو روایت رو که یکی استدلال محقق قمیه فلیمز فی صلاته، این کان قد رکب فاصاب ما هم فلیمز فی صلاته، و یکم استدلال صاحب حدائق فلیصل ولیصبر، این رو مطرح کردیم. انشاءالله فردا جواب میدیم. الحمد لله رب العالمین.
ترجیب مال سلام بدنم میتونستم مطرح
کنم. باب نمازم هست که این دماغ میشه اینجا تمدن اگه آب نزدیک تو هست، اینم یه روایت بیشتر
باشه.
آجا مال سلام بدنم میتونستم مطرح کنم برای مراجعه کنم.